این روش های جدیدی رو به کار ببرین. همچنین میبینیم خیام هم در ابیات زیادی ما داریم، از دی که گذشت هیچ از او یاد مکن، فردا که نیامده است فریاد نکن. یعنی این در گذشته و حال، گذشته و آینده بودن هم در دین ما هم در ادبیات ما یه مقدار مذمومه، چون آسیب داره به ما میزنه و ما حالا همیشه فدای گذشته و آیندهمون میکنیم. که اگر در فردی خیلی این حالت زیاد باشه که آسیب داره به زندگیشون میزنه، به جای اینکه بیان با همسرشون بشینن لذت ببرن از موقعیتی که هستن، جایی که هستن، همونی که هست. حالا خیلی وقتا ما نمیتونیم چیزایی را تغییر بدیم، تلاش هم میکنیم اما هی به گذشته، من این بودم حالا این شدم، یا آینده بچه هامون چی میشن. بچه نیاریم چون آینده بچه هامون معلوم نیست چی بشه. خب یکی علل این فرزند های کمی که ما داریم اینه که هی ترس از آینده.
یعنی که رشد جمعیت کم شده و تمایل به فرزند آوری به نظر میزه نزده کم شده، ناشی از همین فقدان ذهن آگاهی.
بله، همینه که ما
ترس از آینده.
آره، از حالی که دارن با همون شرایط، میگم همیشه ما نمیتونیم به اون ایدالمون برسیم، ولی از همونی هم که داریم رضایتمندی نداریم، خوشحال نمیشیم، لذت نمیبریم، شاکر نیستیم و میبینیم که آره خودمون الان بدبخت شدیم، حالا بچه هامون چی خواهند شد. و این یه تفکر منفی که خیلی حالا روش پیدا کرده و ممکنه که حالا مشکلاتی رو برای جامعه ما و خانواده های ما ایجاد کنه. و یک مسئله دیگه که حالا اون واژه نوستالژیک هم هست، خیلی ما میگیم الان آدم ها خیلی به قدیم، به
یه بار مثبتی هم پیدا کرده این نوستالژی، ولی در واقع
خب در واقع یک احساس غم‌انگیز همراه با شادیه. ما یک چیزایی رو دست دادیم اما خب وقتی بیان میکنیم
احترام برای گذشته قائلیم،
اون خب خیلی خوبه، خیلی ارزشمنده که ما به اون اشیا، اشخاص، موقعیت‌های گذشتمون با یک احترام و حتی به عنوان یک تجربه استفاده کنیم. ولی این که نه، زندگی امروز از واقعیت‌های امروز ما دور میشیم.
دقیقاً.
و اون چیزی که ما امروز هستیم و میتونیم باشیم و داریم در افکار منفی گذشته و آینده از دست میدیم و اون لذت‌ها، سلامتی و اون آسیب‌های روانی که میتونه به ما داده بشه میتونه خیلی رابطه هامون رو سخت‌تر و دشوارتر.
حالا در بخش بعدی راجع به تاثیر همراه نبودن با حقیقت و زمان حال رو زندگی زناشویی از شما خواهم پرسید. متشکرم. بس نوستالژی که خیلی در روزگار ما به نظر میاد پدیده مثبت و حتی شیک و مدرن و جذابی به حساب میاد مطرح شد، من میخوام دکتر مظفری میخوام از حوزه جامعه شناسی فرهنگ به ما کمک بکنید که چقدر اینجا سوء تفاهم تو درک اصلی مفهوم نوستالژی رخ داده، چون به نظر میاد نوستالژی همون غم فراقی که تو ادبیات عرفانی ما هست دیگه. به هر حال من ملک بودم و فردوس بر این جایم بود، آدم آورد در این دیر خراب آبادم. این غم فراق در ادبیات عرفانی ما بسیار فراگیره، ما اعتقاد به این داریم که یک موجود، در واقع انسان یک موجود فرازمینی است که اون حقیقت بالاترش در این جسمش الان داره زندگی میکنه و این فرصت رو داره که از طرق مختلف از گذشته و آینده‌ای که در زمین داره رها بشه به اون مفهوم بالاتر برسه. در واقع نوستالژی خودش باید به نظر میرسه ذهن آگاهی به وجود بیاره. ما تو کتاب اخلاقی مولانا، حالا چون حوزه من حوزه اخلاقی، میخوام به این دوتا مفهوم هم اشاره بکنم. مثنوی اشاره میکنه که روزها گر رفت گور و باک نیست، تو بمان ای آن که چون تو پاک نیست. اینجا داره به اون مفهوم در واقع ذهن آگاهی و ارتباط به حقیقت هستی اشاره میکنه که مولانا اینو مشخصا به معنای گسستن از اون گذشته و در حال زندگی کردن میگه. و بعد هم راجع به آینده باز تعبیر مشابهی داره که صوفی ابن الوقت باشد ای رفیق، نیست فردا گفتن از شرط تاریخ. یعنی اگه در زمین و در زمان حال زندگی میکنی سعی بکن از این لحظه، همونطور که خانم دکتر علیزادگانی گفتن، بهترین بهره رو ببری. همه اینها عناصر اجتماعی است که حالا لحاظ میشه در کنار اون باورهایی که به قول شما آدمای معاصر مثل سهراب سپهری از شرق آوردن و اینا وجود داشته. اما هنوزم ما میبینیم افراد در گذشته زندگی میکنن یا نگران آینده هستن. چرا هنوز اینجوریه در بستر فرهنگی ما خانم دکتر؟
یکی از اتفاقاتی که خب تو جهان مدرن افتاده و حضور نوستالژی رو خیلی پررنگتر کرده و خیلی هم مربوط به کشور ما نیست، یک امر جهانی است حالا بگذاریم از این که کشورهای شرق آسیا به خاطر تعالیم دینی، اون باورها، ارزشها و هنجارهایی که قرنها باهاشونه، مال امروز و دیروز نیست، بیشتر هم با اون تعالیم دینی و مذهبی و اینهاشون گره خورده که اصولاً آدمهایی هستن که ذهن آگاهی رو ترویج میکنن، آدمهایی هستن که زندگی در حال رو ترویج میکنم و خب نهادینه شده توی اون فرهنگ.
این که میفهمید عرفان شرقی است که عرفان بله. اسلامی هم همین مایه رو داره بله. ولی بله. متاسفانه شاید ما اینجا خیلی بهش نپرداختیم.
بله، خیلی مهمه که تبدیل به جهان زیست بشه دیگه. دقیقا. اونجا تبدیل به جهان زیست شده و زندگی طبیعی یعنی اون. ولی تو ساحت دیگر، یعنی ساحت غربی، شما این استرس، نگرانی، مدام هول و ولا داشتن، این وجود داره.
مدرنیته دیگه،
یعنی یک فرهنگی که خانم دکتر گفتش که استراب، من همون موقع نوشتم مدرنیته. اصلا مدرنیته با خودش
ذاتن میاره،
ذاتن استراب و استرس و نگرانی رو آورده که روانکاوان و روانشناسان مدرن بررسی کردن که اصلا تمدن برای انسان ایجاد ترس، ایجاد استراب و نگرانی کرد.
درست،
انسان رو انگار دور کرد از آن چیزی که بود، از اون طبیعت و اینها. پس میخوام بگم که این حس تقریبا میشه گفت اعتبار بخشی به گذشته و حس نوستالژی که ما حس خوب داریم نسبت بهش، ایمنیم و اون اعتماد و اون حس رضایت رو داریم، برمیگرده به این که ما الان در جهانی هستیم که خیلی سخت میتونیم خودمون رو بروز بکنیم. این بروز شدنه، این در لحظه بودنه، چون همواره اطلاعات، داده ها، فناوری، تکنولوژی یک قدم از ما جلوتر دارن میدون و همواره ما از اونها عقبیم. خیلی وقتها هم مثلا دارم میگم من امروز تازه میرسم به جایی که میتونم تکنولوژی که 10 سال پیش مثلا اومده رو خریداری بکنم، یعنی به آن چیزی برسم که 10 سال پیش باید بهش میرسیدم. میخوام اون فرایند سرعت رو بگم. این فرایند سرعت خیلی جاها و در خیلی از کشورها، میگم اصلا مختص ما هم نیست، این
غلبه داره به اون جهان زیستی که در واقع،
آره، این نوستالژی، اون اعتبار بخشی به گذشته رو میاره
کم رنگ میکنه،
ایجاد میکنه. چرا اعتبار میبخشه؟
اعتبار بخشی بله، تشدید میکنه.
چرا اعتبار میبخشه؟ چون ایمنیم ما نسبت بهش،
درسته،
رسیدیم بهش، اون دسترسیه وجود داره و این نسبت به آینده ما مطمئن نیستیم این دسترسی وجود داشته باشه. خب همواره گذشته ایمن پشت سر گذاشته شده خیلی به ما احساس بهتری میده، احساس راحت‌تر میده. ولی ذهن آگاهی اگر واقعا وجود داشته باشه که اون ذهن نقاد و ذهن انتقادی رو به وجود میاره، باعث میشه که ما برای فردای بهتر تلاش بیشتری بکنیم. یکی از موارد دیگه که میتونه اینا ایجاد بکنه، من اشاره فقط تیتروار بکنم، مرگ آگاهیه که خانم دکتر اون شعری که خواندن دقیقا اون مرگ آگاهی است. این که ما بدونیم که یک فرصت کودار شعر که از خیام خوندن،
از دیکه گذشت، آره. از او یاد چون مکن فردا که نه،
دقیقا این که شما مرگ آگاه باشید، بدونید هر لحظه ممکنه آخرین لحظه زندگیتون باشه، یک ساعت همین الانی که من دارم صحبت میکنم، پس از الانی که دارم لذت ببرم، چون فرصت زندگی یک فرصت محدوده.
دقیقا شناختن در واقع مفهوم این که لحظه بعد بهش اعتمادی نیست، ولی میتونیم براش برنامه ریزی بکنیم. تو فرمایشات امیر مؤمنین چقدر این قشنگ تجلی پیدا کرده که برای زندگی چنان زندگی کن که گویی در واقع میخوای در تا ابد زندگی کنی، پس برنامه ریزی کن و برای مرگ چنان آماده باش که انگار همین لحظه میرسه و منتظرش هستی. سری میزنیم به اتاق فرمان. در بخش بعد میخوایم راجع به تأثیر این نگاه ذهن آگاهی، که نگاه خیلی قشنگی هم هست، روی روابط زناشویی بیشتر با دوستات صحبت کنیم. دوستان عزیز، با برنامه حلقه گم شده از گروه خانواده رادیو سلامت در خدمت شما هستیم. در بخش‌های باقی مانده از این برنامه یکی می‌خوایم راجع به تأثیر همراه نبودن زوجین با حقیقت و زمان حال بپرسیم از استاد، یکم تمریناتی راجع به ذهن آگاهی از هر دو استاد محترم انشالله بیاموزیم. خانم دکتر علیزادگانی، واقعا چه تأثیری میذاره این به گذشته و آینده وابسته بودن و در زمان حال نبودن رو روابط زناشویی ما؟
ببینیم، وقتی که ما معمولا یکی از طرفین در زندگی خانوادگی بیشتر در گذشته است، میبینیم که در واقع داره یک مقایسه‌ای بین حال و گذشته میکنه و چون گذشته خیلی پررنگ تره بروش، این حاله هی فراموش میشه و هی گذشته تکرار میشه، بیان میشه. یکی از مسائلی که خیلی مهمه اینه که ما صحبت کنیم که خب حالا این انقدر در مورد گذشته صحبت کردن چه سود و زیانی برای تو داره؟ یعنی در یک دیالوگ خیلی راحت بشینی و بگیم خب حالا شما داری از گذشته اینو میگی، خب ببینیم چه سودایی برات داره، چه زیانهایی داره. اون سودهاش معمولا چون گذشته از دست ما رفته، ممکنه مثلا فروش یه خونه بوده، از دست دادن یک موقعیت خاص بوده، خب حالا از دست ما رفته، سودش چیه؟ الان ما زیان خیلی داریم وقتی می نویسیم، خیلی درسته. امکانات مالی، نمیدونم موقعیتی، ارتباطی از دست دادیم، خب کلی زیان دیدیم، حالا سودش چی؟ من همش بشینم بگم که
دقیقاً
اینا هی بیان کنم، تکرار کنم، خب حالا سودش اینه که از الان چی کار میخوای بکنی؟ از الان چه برنامه ای داری؟ این زیانهایی که برات اتفاق افتاد چه سودهایی میتونه، چه برنامه هایی رو برای تجربت باشه برای آینده. این میتونه با چند تا مفهومی که ما در خودمون ایجاد کنیم، یکی مفهوم حالا خودتنظیمی، تکنیک خود سلف رگولیشنه که بتونیم خودمون رو به اصطلاح مثلا ساعت زمانمون رو تنظیم کنیم، رفتارمون و افکارمون و هیجاناتمون رو برای حال، برای موقعیت های جدید. و یکی خود رهبریه، سلف لیدرشیپه، که بتونیم خودمون رو به عنوان یک فرد رهبریت کنیم در موقعیت‌های جدید، در موقعیت‌هایی که الان در اختیارمونه، در شرایطی که الان داریم. و یکی مسئله پذیرش است، این که یه مسائلی ما در اختیارمون نیست بپذیریم، که هرچی هم تلاش میکنیم به اون موقعیت گذشته شاید نتونیم برسیم و بتونیم اون مسئله اختیار را در خودمون، که من الان این شرایط هست، این موقعیت ها، این توان، امکانات مالی جسمی، در این موقعیت حال من چه اختیاری دارم که چی کار کنم، این منم که تلاشمو باید روی اون بذارم و از اون حال، موقعیت، امکاناتی که امروز دارم چه استفاده هایی و بهره مندی هایی میتونم داشته باشم. البته اینا خیلی تکنیکای و سخته، چون نیاز به یک سری آموزش ها، آگاهی هایی داره که ما در خودمون باید ایجاد کنیم تا بپذیریم چیزهایی که در اختیارمون نیست و حق انتخاب و تلاش برای چیزهایی که در اختیارمونه و از حالمون بهترین استفاده و بهره‌مندی رو داشته باشیم.
شاید فرصت کوتاهی داشته باشیم این تمرینات بخش رو معرفی هم بکنیم در بخش پایانی، اما الان به همین اندازه بسنده میکنیم. تشکر میکنم خانم دکتر علیزادگانی. از خانم دکتر مظفری میشنویم که در واقع چه تأثیری میذاره رابطه همسران.
یکی از موضوعات خیلی مهم اینه که زندگی مشترک به خاطر اینکه یک قرارداد اجتماعی است که این قرارداد اجتماعی یک سری نقش ها و یک سری مسئولیت ها از قبل براش تعریف شده. یکی از نقش ها و مسئولیت هایی که بسیار مهمه و در جهان اجتماعی باعث تداوم این جهان اجتماعی میشه، تولید مثل و تربیت فرزندانه، یعنی که شما بتونید این چرخه زیست انسانی رو فراهم بکنید. پس پیشاپیش یک وظیفه‌ای به عهده این زندگی مشترک و این کسانی که این نقش رو میپذیرن گذاشته شده که اینها قرار پدر مادر بشن، اینها قرار نسل بعدی رو تربیت بکنن که نسل بعدی، حالا که نسل های بعدی رو باز
فرزند آوری و فرزند پروری تکلیفی از پیش است.
و مهمترین نقشیه که خانواده داره. مثلا در حالت عادی شاید خیلی ضرورت نداشته باشه که شما حتما تشکیل خانواده بدین، مگر دلتون بخواد که بچه داشته باشین و فرزند داشته باشین که ضرورت اون موقع، یعنی نیاز اساسی است. به خاطر همین داشتن فرزند یعنی برنامه ریزی برای آینده، یعنی شما همواره در حال برنامه ریزی برای آینده هستین. زمانی که تصمیم میگیرید بچه داشته باشین، برنامه ریزی برای بچه داشتن. پس خودتون رو در حال حاضر در لحظه اکنون شروع میکنید به توانمندسازی، مهارت پدر مادر شدن، مهارت ارتباطی، مهارت تربیت کردن فرزند شروع میکنید، اینها رو بیاموزید، مطالعه میکنید، توی اینترنت سرچ میکنید، یعنی کارهای مختلف، ممکنه یک سری کارگاه برید که اینها رو بیاموزید.
درست.
پس بعد بچه به دنیا میاد، دوباره خودتون رو آماده میکنید، خب بچه قراره بره مدرسه، قراره چطور برخورد کنم، چیکار، یعنی مدام شما در زمان حال در حال توانمندسازی، برنامه ریزی کردن، بالا بردن توان حل مسئله هستین برای آینده. به خاطر همین شما خیلی نمیتونید تو گذشته بمونید. تو گذشته ماندن اون نقش اصلی شما که پدر مادر بودن و پدر مادر خوب بودن رو کاملا زیر سوال میبره. شما نمیتونید در گذشته سیر بکنید، به بچه‌تون رو تو حال و زمان امروز به دنیا بیارید و بزرگ بکنید. پس خیلی مهمه، بچه داره بزرگ میشه، رشد میکنه، شما همزمان با اون مدام باید حرکت داشته باشین، رو
به جلو حرکت کنید.
و رو به جلو حرکت کردنه، باز هم تاکید میکنم، مستلزم قدرتمند شدن و کسب توانایی در زمان حاله. اینکه شما مدام خودتون رو بروز کنید، شما مدام اون هوش و حواستون سر جاش باشه، مدام اون تفکر انتقادی وجود داشته باشه که بتونید اولا اوضاع رو کاملا بررسی بکنید همه جوره، و بعد توان برنامه ریزی برای حال و آینده داشته باشید،
که اگر این نباشه اون وقت که امکان جلو رفتن چرخ زندگی وجود نداره. خیلی متشکرم. سر میزنیم اتاق فرمان. راجع به تمرینات ذهن آگاهی از منظر جامعه شناسی و روانشناسی هم نکاتی رو خواهیم شنید.
من میخواهم بهترین خواهر باشم، تو میخواهی بهترین همسر باشی، ما می توانیم امنیت را به عزیزانمان ببخشیم اگر حلقه گمشده ارتباط را به دست آوریم. حلقه گمشده، برنامه از گروه خانوادگی رادیو سلامت.
شنوندگان خوب رادیو سلامت و همراهان برنامه حلقه گم شده، در بخش پایانی گفتگو راهکارهایی رو میشنویم در قالب تمرینات ذهن آگاهی یا تفکر نقادی، کمک شما میکنه اگر در گذشته سیر میکنید و مانده اید و نمیتونید به زمان حال بیایید، یا چنان نگران آینده هستید که نمیتونید از لحظه اکنون نهایت بهره رو ببرید، با این تمرینات بتونید در واقع کمی به تعادل برسید، چه خودتون چه همسرتون. خانم دکتر علیزادگانی از حوزه روانشناسی، بفرمایید.
تکنیک های ذهن آگاهی یا مایندفولنس که گفتیم در حال بودن، آگاه بودن، که به عنوان یکی از تکنیک های مؤثر برای درمان بسیاری از رفتارهای اجتماعی، اختلالات، اضطراب، استرس، فوبیاها استفاده میشه، البته در مواقع خیلی شدیدش حتما باید زیر نظر یک روان درمانگر و روانشناس باشه که اوشون بتونن لحظه به لحظه
بله
همراهی کنن که مشکلی برای فرد به وجود نیاد. اما به طور خیلی ساده و اون چیزی که بتونن شنوندگان ما استفاده کنن، این که میتونن در مواقعی که نگرانی یا استرابی که گفتیم یا از حال یا آینده براشون پیش میاد و برای اینکه در حال باشن، یکی از ساده ترین روش هاش اون تنفس شکمی یا دیافراگمی است که ذهنشون رو، چشمشون رو میتونن ببندن، با 10 شماره در ذهنشون میگن یک دم عمیق داشته باشن، تمام حواسشون فقط روی اون تنفسه باشه که وارد بینی و ریه هاشون میشه، آروم آروم میبینن که این دیافراگمشون یه خود بالا میاد، تا 10 شماره که شکم یه مقدار احساس میکنه حتی دست میزنن برجسته میشه. بعد با 10 شماره اون بازدما، یعنی در ذهن آروم آروم اون شماره ها رو میشمارم و این بازدم هوا از دوباره شکم و دیافراگما، ریه ها و بینی خارج میشه. این میتونه در اون لحظه وقتی که آدم یک نگران شد، استراب پیدا کرد، یک آرامشی به فرد بده، چون ذهنش ها از اون مسئله و اون فکره و اون حادثه مقدار بیرون میکنه و مهمترین مسئله که میتونن ذهن خودشون تمرکز پیدا کنن استفاده از اون حواس پنجگانه هست. مثلا شما میخواین در رو باز کنین، ما دقت کنیم به چیزهایی که در اطرافمونه، میبینیم که وقتی ما وقتی در رو میخواییم باز کنیم فقط چشممون و دستمون داره کار میکنه. از این به بعد وقتی میخواییم در رو باز کنیم سعی کنین لمسش هم کنین، ببینین چیه، حتی صداش خوب میشنوین، چشتون خوب میبینید اصلا این دستگیره در چجوریه، یا حتی یک بوی میتونین بروش بوش رو حس کنین. استفاده از اون حواسمون اول خیلی سخته، ولی وقتی در مورد هر چیزی که دور و برمون هست بتونیم اون حواسمون رو درگیر کنیم در مورد اون یک شی، اون یه چیز، اون یک غذا، اون چیزی که داریم میبینیم و میبینیم چه احساس خوبی نسبت به چیزایی که دور و برمون بوده و ما ازش غافل بودیم و حتی شاید برامون ناخوشایند بوده، وقتی این همه حواس درگیر میشه بعد اون موقع است که دنیا رو زیباتر ببینیم، حس بهتری را تجربه خواهیم کرد. و اینو خواهش میکنم، اولش سخته، بعد یه خوده که تمرین کنیم میبینیم نسبت به همه چیز چقدر احاطه داریم، چقدر میتونیم حرف بزنیم در مقابل چیزایی که تو اطرافمونه و ما نادیده گرفته بودیم.
بسیار متشکرم. انبساط ادراک ما نسبت به جهان پیرامونی لذت زیستن رو دوچندان میکنه. در خدمتم خانم دکتر. خوده صدیقی، دو دیفی صدیقی.
علاوه بر مدیتیشن که خانم دکتر گفت، مطالعه کردن و مطالعه کاملا مؤثر، این که بدونیم که چه چیزی میخوایم، این خیلی میتونه تاثیرگذار باشه. و این که فقط روی یک چیز تمرکز کنیم وقتی داریم یک کاری میکنیم، حواسمون همه جا نباشه. و در نهایت این که من احساس میکنم شما وقتی که نسبت به آن چیزهایی که به شما عطا شده اینها رو یادداشت بکنید، چیزهایی که به شما داده شده، مثلا اگر شما کاملا سالم هستین، اگر فرزندان خوبی دارید، اگر پدر مادرتون هنوز زنده هستن، اینها رو همه رو یادداشت بکنید، یعنی چیزهایی که در زمان حال دارید و چیزهای بسیار دم دستی برای شما محسوب میشه که میتواند آرزوی دیگری باشد.
بله.
این رو یادداشت بکنید. مثلا داشتن چشم، به هر حال یک بخشی از جامعه و جهان هستن که دلشون همچین چیز رو میخوان. اینها رو یادداشت بکنید و بعد برای چیزهایی که در آینده دوست دارید داشته باشین اونها رو هم یادداشت بکنید. ولی بازم تاکید میکنم در مورد اون چیزهایی که امروز دارید و میتونه آرزو و حسرت خیلی ها باشه، شکرگزار و سپاسگزار باشید.
شکرگزاری هم یکی از تمرینات دائمی است که به ذهن آگاهی کمک خواهد کرد. متشکرم خانم دکتر، خانم دکتر علیزادگانی، خانم دکتر مظفری. به اتفاق مهمانان عزیز از شما خداحافظی میکنم، امیدوارم بتونید لحظه لحظه شکرگزار اکنون باشید. خدا نگهدار.
باشه بفرست تا بعد از اون منتظرم. باشه خدافظ.
آخ
جانم عزیزم، جانم
شیر روشویی میخواستم، فقط بی زحمت حتما ماهان باشه.
اینم خدمت شما.
اما این که ماهان نیست،
شیر آب دیگه آقا. چرا سخت میگیری؟ باز میکنی، استفاده میکنی، میبندی، تموم شد ظرف.
من میگم ماهان میخوام چون کیفیت و دوام و زیبایی و همه رو با هم میخوام. البته اینم بگم که ضمانتنامه ماهان بی چون و چراست.
الان یه شیر دیگه میدم خدمت.
یه شیر دیگه نه، فقط ماهان.
بله بله بله، فقط ماهان میدم خدمت. وقت یه تغییر کوچیکه. شیرالات بهداشتی ماهان.
فروشگاه بزرگ سرای ایرانی، مجموعه ای منحصر به فرد با وسعتی بیش از 50,000 متر مربع که خرید را آسان کرده و با ارائه محصولات متنوع و با ضمانت قیمت و کیفیت، تجربه ای به یاد ماندنی از یک خرید دوست داشتنی را در فضای آرام برای شما فراهم کرده است.
و اینک بعد از سرای بزرگ ایرانی در قم، افتتاح بزرگترین سرای ایرانی در اصفهان، نصف جهان. نشانی اصفهان، آبشار سوم، شهرک شهید کشوری.
بابا
بابا
بابا خاموش نکن، گرم هوا
نوبتی هم باشه.
پسر کنترلش که اینجا فقط چطور روشن کردی اون کولر رو دوباره؟
نوبت کولرای هوشمنده تک الکتریکه، یه هوای هوشمند با موبایل بی کنترل.
تک الکتریک، فقط با ضمانت بدر.
6 تا 24
این 6 و 24 چیه هی میگی؟
هر جوری حساب میکنم میتونم بخرمش.
جالب تر شد، چیو میتونی بخری؟
فرش، فرش، فرش بهشتی. یه عالمه اقساط با تنوع 6 تا 24 ماه داره، اونم بدون پیش پرداخت، با کلی تخفیفات باور نکردنی و ارسال رایگان. این دفعه دیگه دستمون برای خرید حسابی بازه.
جدی؟ خب چرا وایسادی؟
فرش بهشتی با تنوع اقساط 6 تا 24 ماه منتظر شماست. فرش بهشتی، یک نام و چند نشانی.
اندکی بیش از چند ماه گذشته، یک ویروس مرگبار جهان ما را که آمادگی لازم را نداشت بسیار غافلگیر کرد.
چند لحظه تعمل.
یکی از دغدغه هایی که در حوزه معاونت فرهنگی و اجتماعی وزارت علوم، تحقیقات و فناوری،
حداقل ابعاد سیستی، روانی، اجتماعی،
رسانه بتونه در حقیقت هدایت افکار عمومی رو در دست داشته باشه، نیازمند این هستش که هم دانشگاه جامعه پذیر داشته باشه.
امر سلامت در ابعاد چندگانه یا اون وقتی مطرح هست،
دانشگاه تجربی درس با اساتید خودش انشاءالله ادامه خواهد داد تا بتواند نگرانی های دانشجویان، جوانان رو، مردمان و ملت عزیز خودمون رو ساماندهی بکنه و این دوران سخت رو بتوانیم به عنوان یک تجربه موفق در حیات و تاریخ ملی خودمون ثبت بکنیم.
بیاین چند لحظه تأمل کنیم و با خودمون مرور کنیم که در دوران همه‌گیری کرونا چند نفر سوگوار شدن، چند نفر شغلشون رو از دست دادن و با فشار روانی ناشی از مشکلات معیشتی روبرو شدن، چند نفر با استرس بیماری یا مرگ عزیزانشون روز و شب رو سپری میکنن. آسیب‌های روانی کودکان و سالمندان رو به یاد بیاریم و حواسمون باشه کرونا ممکنه یک روزی تموم بشه، اما تأثیرات روحی و روانیش با ما باقی خواهد بود. اگه از امروز برای سلامت روانمون فکری نکنید.
خط تولید تاب‌آوری مدیریت است.
دکتر محمد رضا مقدسی، مدیر و مؤسس خانه تاب‌آوری.
اما این مدیریت واقعاً بر چی؟ توسط چه کسانی؟ مدیریت خیشتن، مدیریت خانواده و مدیریت زیست اجتماعی و روانیمون میتونه بسیار در توسعه و تقویت تاب‌آوری و حفاظت از دارایی‌ها و توانایی‌هامون و از معنا و معنامندی زندگیمون حفاظت بکنه. برای اینکه به نتیجه خوبی برسیم در توسعه و تقویت تاب‌آوری، لازمه که ما تهدیدات و مخاطراتی رو که ممکن است برامون اتفاق بیفته، در زندگی هر کسی ممکن مسائل و مشکلاتی پیش بیاد، چه در زندگی شخصیش، چه برای خانواده‌اش و عزیزانش، و چه به صورت گسترده‌تر و بزرگتر در عرصه‌های اجتماعی. هر جامعه‌ای ممکنه دچار یک مسئله یا مشکلی بشه. بنابراین افراد باید بتونن این نقش‌های سه‌گانه رو هم از خودشون حفاظت کنن، هم از عزیزان و خانواده‌شون حفاظت کنن که تحلیل نرن، مستهلک نشن، مزمحل نشن و صدمه و آسیبی نبینن در بحران‌ها، و هم سهم خودشون رو